اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در اول پیروزی تیم کرکت افغانستان و راه یافتن این تیم در بازی های نیمه نهایی جام 20 اوره است کرکت را مبارکباد می گویم. گزارش ها در این درباره پیروزی تیم کرکت افغانستان در کنار دیگر گزارش ها از تحولات افغانستان و منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان بعد از پیروزی امروز بر تیم بنگلادش و صعود بر دور نهایی جام جهانی 20 اوره سال 2024 میلادی گفت که برای بازی های بعدی آمادگی کامل دارند و تلاش میکنند که در این دور بهتر از گذشته بدرخشند. امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در تماس تلفنی با راشد خان صعود تیم به نیمه نهایی جام جهانی را یک مژده و خوشحالی برای بزرگ خوانده تبریک گفته است. از سوی دیگر جریان روند صف به رهبری امرالله صالح معاون رئیس جمهور در حکومت مخلوع در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق پیروزی امروز تیم کرکت را تبریک گفته است. تیم کرکت افغانستان در بازی های نفذگیری امروز تیم بنگلادش را با تفاوت 8 رن شکست داد. اولین بازی تیم افغانستان در دور نیمه نهایی پنجشنبه آینده در برابر آفریقای جنوبی خواهد بود. دیدبان حقوق بشر میگوید که نشست آینده در دوحه دادخواهی برای حقوق زنان در افغانستان را در آشه قرار داده است. قرار است نمایندگان حکومت طالبان در این نشست در روزه نمایندگان خاص کشورها که روز یک شنبه آینده به میزبانی ملل متحد در پایتخت قطر دوحه آغاز می شود اشتراک کنند. دیدبان حقوق بشر در این مطلب تازه روز دوشنبه در وبسایت خود نشر کرده میگوید که ملل متحد همه اقدامات لازم را صرف برای اینکه زمینه های اشتراک طالبان در نشست سوم دوحه را مهیا کند اتخاذ کرده است. نشست چهارم ویانا که دیروز در پایتخت اتریش آغاز شد امروز نیز ادامه می‌یابد. گروه های مخالف رژیم طالبان، فعالان و شماری از چهره های سیاسی و مقامات سابق در این نشست زیر عنوان کنفرانس ویانا برای یک افغانستان دموکراتیک حضور دارند. اشتراک کنندگان نشست میگویند که دو نظر عمده در این گردهمایی وجود دارد. تاکید بر نهایت تلاش برای گفتگو بین افغانی و نظر دوم در کنار تلاش برای مذاکرات روی گزینه نظامی هم اصرار دارد. در حالی که امریکا از تل‌آویو خواستار شده که از گسترش جنگ در امتداد سرحدات لبنان اجتناب ورزد و بعد از اینکه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که مرحله جنگ شدید در نوار غزه در حال پایان یافتن است، نیروهای اسرائیلی امروز هم به بمباردمان خود در نوار غزه ادامه دادند. قوای اسرائیل حملات هوایی مرگبارتر انجام داده که در نتیجه 13 نفر در دو مکتب کشته و یک خانه در نوار غزه مورد اصابت قرار گرفته است. روسیه ادعا می‌کند که 30 تیاره بی پیلوت اوکراین را بر فراز دو منطقه سقوط داده است. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. صعود تیم کرکت افغانستان یک رویا برای همه مردم.
زخپل احساسات اسم کنترول ولی کنم.
من نمیتوانم احساسات خود را کنترل کنم. باور کنید وقتی بازی را تماشا میکردم از خوشحالی اشکهایم جاری شد.
پیروزی بسیار برای افغانا کلان و مهم است.
از چگونگی بازی تیم کرکت افغانستان در مسابقات چهار تیم در بازی های نیمه نهایی هم میشنوید. ثبت و راجستر تلفن های موبایل، کمک به مردم و یا رصد کردن مردم.
از نگاه اخلاقی درست نیست که یک شخص سوم به معلومات اطلاعات کاشمه اینها دسترسی داشته باشند.
روز دوم نشست پایانی کنفرانس ویانا، نشستی از نمایندگان مخالف حکومت طالبان، گزارش داریم در این مورد. اوجدار برای گرسنگی در نوار غزه را در تولات بین‌المللی مشنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه بحث 25 دقیقه با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 25 دقیقه میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان این برنامه هستم. تیم ملی کرکت افغانستان با یک بازی تاریخی در مقابل بنگلادش به دور نهایی نیمه نهایی جام جهانی کرکت سال 2024 صعود کرد. صبح روز سه‌شنبه این بازی در نقاط مختلف افغانستان با شادی و هیجان دنبال شد و افغان ها این پیروزی را در ننگرهار، خوست و در برخی از مناطق پشاور با آمدن در جاده ها جشن گرفتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
لحظات پیروزی بی سابقه تیم ملی کرکت افغانستان. نوین الحق در دو توپ پایانی آور 18 دو بازیکن پایانی تیم بنگلادش را از میدان خارج کرد و بدین ترتیب تیم ملی افغانستان برای اولین بار به مرحله نیمه نهایی جام جهانی 20 آوره کرکت راه یافت. پس از پایان بازی راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان در یک نشست خبری گفت که رسیدن به نیمه نهایی آرزوی آنها بود و اکنون تحقق یافته است و افزود که این پیروزی برایشان باور نکردنی است و او بسیار از این پیروزی خرسند است.
این یک بازی بزرگ برای ما و برای بنگلادش بود. در طول بازی هیچگاه به این فکر نمی کردیم که شکست بخوریم، بلکه باور داشتیم که ترکیب توپ اندازی ما قدرتمند است و می توانیم این تیم را شکست دهیم. ما خوشحالیم که بازی را بردیم و به نیمه نهایی را یافتیم.
در این بازی پرهیجان به روز سه‌شنبه 5 سرطان تیم ملی کرکت افغانستان با انجام 116 دوش و از دست دادن 5 بازیکنش 8 دوش بیشتر از بنگلادش کسب کرد و پیروز این دیدار شد. پیروزی تاریخی تیم ملی کرکت افغانستان اشک شادی را در چشمان برخی افغان‌ها جاری ساخت. صبح امروز مردم در ولایات مختلف افغانستان به تماشای این بازی نشستند و پیروزی تیمشان را جشن گرفتند. این پیروزی در وضعیت کنونی برای افغانها شادی آفرین بوده است. ویدیوهای از ولایات مختلف در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است که نشان می‌دهد جمعی از مردم به شادی و اتن پرداختند. در شهر پشاور خیبر پختونخوا هم افغان‌ها این پیروزی را با برپایی اتن ملی و توزیع شیرنی جشن گرفتند. برخی از طرفداران تیم کرکت میگویند که امروز خوشحالی روزهای عید را دارند، زیرا تیم ملیشان به جمع 4 تیم برتر جهان راه یافته است. غوث الله توحید باشنده ولسوالی نوزاد ولایت هلمند برادی آزادی میگوید که این بازی هیجان انگیز را تماشا کرده و هنگام پیروزی اشک خوشی از چشمانش جاری شده است.
من نمیتوانم احساسات خود را کنترل کنم. باور کنید وقتی بازی را تماشا میکردم از خوشحالی اشکهایم جاری شد. وقتی که نوین الحق توپ را پرتاب کرد و بازیکن بنگلادش را از میدان خارج ساخت بسیار خوشحال شدم.
لیمه باشنده ولایت ننگرهار که این بازی را تماشا کرده است میگوید که از پیروزی تیم ملی خوشحال است.
نه تنها من خوش هستم، بلکه تمام مردم افغانستان خوش است و این پیروزی بسیار برای افغانا یک پیروزی کلان و مهم است.
توریالا یک تن از باشندگان ولایت خوز دوست در این باره بر رادیو آزادی گفت:
احساساتم
قابل بیان نیست و بسیار خوشحالم که از خوشحالی اشک از چشمانم جاری شده است. این خوشحالی را نمیتوانم با الفاظ بیان کنم.
برخی از کارشناسان کرکت این بازی را موفقیت تاریخی برای ورزش افغانستان میخوانند. مشتاق رحیم یکی از آنان بر رادیو آزادی میگوید که در این بازی تیم افغانستان با انداخت توپ یک بار دیگر نشان داد که توانایی های منحصر به فرد دارد.
این واقعا یک پیروزی بزرگ در تاریخ ورزش افغانستان است. این جای خوشحالی برای ما است. این پس تلاش ها و کوشش های بازیکنان ماست که اکنون ما با جایگاه برجسته در تاریخ کرکت جهانی دست یافته ایم و امروز در جام جهانی بیستاوره در میان 4 تیم برتر قرار داریم.
او می افزاید که اکنون انتظار می رود بازیکنان تیم ملی در مقابل آفریقای جنوبی بازی قوی انجام دهند تا به دور نهایی راه یابند. قاسم هلال یکی از کارشناسان کرکت افغانستان میگوید که ممکن است برای بازی بعدی تغییری در تیم ایجاد نشود، اما او پیشنهاد میکند که حداقل یک توپ انداز دیگر به تیم اضافه شود.
اگرچه تغییری در ترکیب تیم برنده امروزی ایجاد نخواهد شد، زیرا این 11 نفر بر اساس برنامه مربی ترتیب با استفاده می شود، اما به نظر من در بازی بعدی باید در بخش توپ اندازی توجه بیشتر صورت گیرد و تغییرات ایجاد شود.
پس از این بازی تیم ملی افغانستان به مسافه تیم قوی آفریقای جنوبی خواهد رفت. این تیم در تمام بازی‌های این دور پیروز شده است. با این وجود کارشناسان می‌گویند که پیروزی افغانستان در بازی پیشرو ناممکن نیست. بازی افغانستان و آفریقای جنوبی در تاریخ 27 جون از ساعت 5 صبح به وقت افغانستان آغاز می‌شود. فاینال این مسابقات در تاریخ 29 جون برگزار خواهد شد.
شما از هیجان مردم در این گزارش شنیدید. حالا زبی شهزاد همکار ورزشی خود ما را در برنامه داریم، از او مراحل بعدی این بازی ها را میپرسیم. زبی جان
سلام. همکار عزیز، تبریک باشه پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر بنگلادش. مسابقه ای که امروز برگزار شد تقریبا بدور از ذهنیت اکثریت کارشناس های کرکت بود، به خاطر از اینکه تارگت 115 دوش که 116 دوش هدف داده شده بود برای بنگلادش، در جریان مسابقه از طرف کامنتیترها و کسای گزارشگر هستن در از خود ICC حتی دور از انتظار آنها هم بود، به خاطر از اینکه بنگلادش در بخش توپ اندازی در برابر افغانستان در ابتدا بسیار زیاد قوی ظاهر شد و افغانستان 5 ویکت از دست داد و 116 دوش برای بنگلادش هدف تعیین شد. اما با درخشش بازیکنان افغانستان، هر یک نوین الحق در 3.5 اوور 26 رنز داد و 4 ویکت گرفت و راشد خان هم 4 ویکت گرفت و 23 رنز داد و گلبدین نایب و فضل حق فاروقی هم یک ویکت گرفت و افغانستان تانست که تیم بنگلادش با تفاوت 8 رنز شکست بده. در جدول هند با عنوان تیم اول به دور نیمه نهایی را پیدا کرد و افغانستان با عنوان تیم دوم با 4 امتیاز را پیدا کرد. بنگلادش و استرالیا از دور رقابت های جام جهانی حذف شدند و جالبی است که در گروه دوم هم تیم وست اندیز که میزبان جام جهانی هم بود با آمریکا، هر دویشان از این گروه از دور 8 بهترین حذف شدند. پیش از این هم تیم های مثل پاکستان و همچنان سریلانکا، نیوزیلند و غیره تیم هایی که در دور گروهی قرار داشتن نتونستن که حتی به 8 بهترین را پیدا کنند و حذف شدند. راه پیدا کردن افغانستان به نیمه نهایی برای اولین بار در تاریخ ورزش و کرکت جهان انجام شده. مسابقه بعدی افغانستان ساعت 5 صبح به روز پنجشنبه در برابر آفریقای جنوبی برگزار میشه که آفریقای جنوبی رنکینگ پنجم است و افغانستان رنکینگ دوم است و اگر افغانستان آفریقای جنوبی را شکست بده با فاینال رو پیدا خواهد کرد و جوایز ارزشمند هم از طرف ICC برای تیم‌های برنده در نظر گرفته میشه که در همین مرحله هم که افغانستان به جمع 4 بهترین را پیدا کرده مبلغ حدود $800,000 آمریکایی بازیکنان افغانستان مبلغ تثبیت شده و اگر فاینال رو پیدا کنه مبلغ دو چند میشه و اگر قهرمان شوه نزدیک $2 میلیون،
یعنی میلیون یعنی میلیون ها دلار بر افغانستان کمایی میکنن گویا این تیم. اما درست
بله بله دقیقا.
خب زبی شهزاد همکار ورزشی ما بود که درباره بازی های آینده کرکت صحبت میکرد. حال از پیام های خود شما میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
جای افتخار و خوشی هستم که تیم ملی کرکت آبی پوشان توانست که با بنگلادش شکست بده و با سمی فاینال را پیدا بکند. اینجا هم تمام شهروندان عزیز، تمام هموطنان عزیز خیلی خوشحال هستند و افتخار میکنند که تیم ملی کرکت افغانستان توانست که با نخستین بار با سمی فاینال را پیدا میکند، یعنی در 20 اوره جام جهانی کرکت. تمامشان با هماهنگی خیلی خوب بازی کرد.
وقت هم یک بازی خیلی جالب و نفسگیر بود، یعنی هیچ کسی تو یک تصور نمیکرد که افغانستان شاید به نیمه نهایی رایابی کند. وقت هم خیلی مردم خوش بودن و خیلی مردم احساس خوشی میکردن که به برهایبی به نیمه نهایی رایفته. وقت یک اگر گفته شود چقدر که ما میفهمم امی خوشی تنها خوشی که از امو ارزش است که به مردم افغانستان خوشی میتوا مردم خوش نگاه میکند.
در نخست پیروزی بازیکنهای کرکت افغانستان به تمام هموطنان عزیز تبریک میگویم. این مهم بوده که بازیکنهای ما امروز تیم بنگلادش شکست داد و به مسابقات آینده راه را باز کرد. ما امیدوار هستم که تیم ملی ما بتوانه بازیکنهای تیم ملی ما موفق شود در بازیهای آینده خود و من مطمئن هستم که پیروزی‌های قبلی و پیروزی امروزی که در تاریخ بار نخست بوده که تیم ملی کرکت افغانستان به این موقف میرسه و من امیدوار هستم که در آینده نیز موفقیت‌های را با خود داشته باشند.
پیام شما نظر شماست. رادیو آزادی با شما در هر کجا.
امروز روز دوم و پایانی نشست چهارم ویانا زیر عنوان کنفرانس ویانا برای یک افغانستان مردم سالار می باشد. این نشست که دیروز دوشنبه در پایتخت کشور اتریش ویانا برگزار شده، امروز در چهار کمیته جداگانه روی مسائل افغانستان بحث می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر می گوید که سیومین نشست دوحه مشکل نقض حقوق زنان در افغانستان را حل نخواهد کرد. این سازمان در گزارش تازه‌اش که در وبسایت خود منتشر کرده نوشته است که ملل متحد اقدامات لازم را برای این انجام داده است که موانع حضور طالبان در این نشست را برطرف کند و یک آجندایی را ترتیب داده است که نمایندگان زنان افغان از حضور در این نشست کنار گذاشته شدند. دیدبان حقوق بشر این تصمیم ملل متحد را نقض قطعنامه 1325 شورای امنیت این سازمان دانسته است. این قطعنامه شورای امنیت درباره مشارکت زنان در نشست‌های اصلی و مهم بین المللی است. دیدبان حقوق بشر گفته است که اگر ملل متحد تلاش کند تا طالبان را خوشحال بسازد و از وظیفه خود در حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان چشم پوشی کند، صدمات جبران ناپذیری به اعتبار این سازمان وارد می‌کند. از سوی دیگر شماری از دختران و فعالان حقوق زنان در افغانستان تاکید دارند که برای حفظ حقوق آنها باید فشارهای بین‌المللی بر طالبان ادامه یابد. در صورت عدم دادن حقوق زنان افغان با آنها قطع رابطه شود. دو تن از دختران محروم از آموزش که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
اینکه زنها را در کنفرانس ها و دوحه نمیمان که اشتراک کند، از این خاطر میتونیم که رابط خود را با افغانستان قطع کند و اگر نشرتش همی باشد که وقت هر وقت که شما به زنهای افغانستان وقت دادین یا اجازه دادین که حقوق خود را بیگه تعلیم تحصیل کند، ما با شما ارتباط برقرار میکنیم.
در نشستی که در دوحه برگزار می شود حتما و حتما باید زنان حضور می داشتند و گپ ها و سخن های دختران افغان را به جامعه جهانی و همچنان طالبان به اشتراک می گذاشتند، ولی متاسفانه در آن نشست به زنان اجازه اشتراک داده نشده است و ما از جامعه جهانی و سایر کشورها می خواهیم تا در مقابل این که در آن نشست زنان حضور ندارند نباید سکوت بکنند و باید اقدامات را انجام بدهند تا حقوق دختران زنان در افغانستان تامین شود.
لطیفه سالارزای باشنده ولایت کنر و فعال حقوق زنان چنین نشست‌های بین‌المللی را فرصت مناسب برای به دست آوردن حقوق زنان افغانستان می‌خواند. اگر برای خواهران ما اجازه اشتراک در این گونه نشست‌ها داده شود، مشکلات و محدودیت‌ها حل می‌شود. اما در صورت عدم حضور زنان، این مشکلات و محدودیت‌ها بیشتر می‌شود و ادامه پیدا می‌کند و تا زمانی که این نظام حاکم باشد زنان از حقوق خود محروم می شوند. قرار است سومین نشست دوحه به میزبانی ملل متحد از 3 جون آغاز و تا 1 جولای ادامه یابد. طالبان اشتراک نمایندگان خود را در این نشست تایید کردند. پس از نشست هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان تایید کرد که نمایندگان زنان افغان در نشست دوحه شرکت نخواهند کرد. این کار واکنش‌های گسترده سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق زنان را در پی داشته است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
حال یک گزارش مهم دیگر. آغاز روند ثبت موبایل ها از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان شماری از باشندگان کابل را نگران کرده است. آنان میگویند که موبایل وسیله شخصیشان است و حاضر نیستند با ثبت آن معلومات خصوصیشان در اختیار دیگران قرار گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده است که روند ثبت موبایل یا تلفن‌های شخصی مردم را آغاز کرده است. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشت که این روند به گونه الکترونیکی بسیار پیشرفته و منظم در حال انجام است و فرم‌های ثبت تلفن‌ها نیز توزیع شده است. او هدف از این اقدام را حفاظت از تلفن‌های شخصی مردم عنوان کرده و مدعی شده که تاکنون از طریق این برنامه بیش از 700 موبایل سرقت شده کشف و به مالکان اصلی آنها تحویل داده شده است. اما این اقدام وزارت داخلی حکومت طالبان نگرانی شماره از باشندگان کابل را به همراه داشته است. لیمه عزیزی یکی از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفت این کار به مردم آسیب می‌رساند و او موبایل خود را ثبت نخواهد کرد.
موبایل یا شخصی شایده؟ شخصی معلومات
موبایل یک وسیله شخصی است که معلومات شخصی در آن می باشد. نگرانی من این است که در موبایل من معلومات خانوادگی من است. من نمی خواهم که معلومات من با کسی دیگر شریک شود. خدای نکرده اگر معلومات من در اختیار کسی دیگر قرار بگیرد ممکن برایم زیان برساند. این برای من یک نگرانی است.
رحمت الله دیگر باشنده شهر کابل نیز نگرانی مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت
که دوی غاری چه تروریستی پیش
اگر اینها میخواهند جلوی رویدادهای تروریستی را بگیرند باید فرد یا سیم کارت مشخص را تعقیب کنند. در این صورت مشکل نیست، اما اگر به همه ارتباطات دسترسی می داشته باشند یا میخواهند آن را بشنوند، این دو عنانات افغانی ما هم اجازه نمی دهد و در تلفن ها معلومات های خانوادگی است و این حریم شخصی مردم است.
در این حال برخی مقام های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نظام جمهوری پیشین ثبت تلفن های شخصی از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان را یک اقدام غیرقانونی می خوانند. عبدالهادی هادی سخنگو و رئیس نشرات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نظام پیشین افغانستان بر رادیو آزادی گفت
من اهداف مختلف میشه دمیان باشد. من از این طریق دارنده های گوشه های موبایل تعقیب شود. اگر منظورشانی باشه که کسی نتاند موبایل کسی را بودوزده و یه خواهی مسئولیتی کاملا اضافی است که وزارت داخله به دوش بگیرن. بسه که مسئولیتی شهروندا یکی از مسئولیت های وزارت داخله است. گوشی موبایل خود یک ملکیت شخصی کسی است که همیشه به جیبش می باشه دیگه. او ضرور نیست که دولت ها راجستر بکنه.
این مقام پیشین وزارت مخابرات ثبت موبایل ها از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان را یک اقدام نادر می داند و می گوید ثبت و راجستر سیم کارت ها یک کار قانونی است و آن هم باید از سوی شرکت های مخابراتی صورت گیرد و نظارت از آن کار اداره اطرا است. او گفت در صورتی که وزارت داخلی حکومت طالبان درباره کدام شماره تلفنی که سرقت شده و یا سویزان می داشته باشد باید از طریق محاکم به وزارت مخابرات مراجعه کند و این وظیفه وزارت مخابرات است که شماره را ردیابی و تعقیب کند. این در حال است که در نظام پیشین جمهوریت بیشتر سیم کارت ها به گونه غیر قانونی و غیر راجستر شده در بازارها به گونه آزاد به فروش می رسید، اما سال گذشته روند ثبت سیم کارت ها از سوی کمپانی های مخابراتی در افغانستان راه اندازی شده است و دارندگان سیم کارت های موبایل مکلف ساخته شدند تا سیم کارت هایشان را ثبت و راجستر کنند.
انجینیر آصف حبیبی کارشناس امور تکنولوژی را ساعت قبل با خود داشتیم و در مصاحبه در این باره نخست از او پرسیدیم که این اقدام به منظور رصد مردم است. او گفت:
من فکر میکنم از لحاظ تخنیکی امکان داره که همچو یک چیز صورت بگیره و یک پدیده جدید نیست. درسته تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی از سالهایی که موبایل و تلفن همراه اختراع شد از اون وقتا تا حال تقریبا همه کشورهای جهان ادارات دولتیشان و ادارات امنیتیشان همچه کارها را میکنن. بعضی ها مخفی میکنن، بعضی ها علنی میکنن، بعضی ها بدون اینکه بیانیه بتایه با ملت خودی موضوع را شریک بسازن همچه کارها را میکنن. از نظری که شما یادآوری کردین گفتیم که کار درست است یا خیر، البته دیر خواه همه مردم میفهمن که تلفن همراه یک چیز شخصی و من فکر میکنم هیچ کس جز از دو طرفی که با هم در خط تلفن می باشن از نگاه اخلاقی فکر می کنم درست نیست که شخص سوم به معلومات از این مکالمه از اینها دسترسی داشته باشن.
چگونگی ثبت تلفن ها یکی خو همی سیم کارت هاست، یکی میگن کدی که مشخص است در داخل خود تلفن اونا را ثبت میکنن که با دست آوردن او کد از هر نفر بسیار دقیق محل رفتنشان هم رسیدگی به تمام صحبت ها همه چیز صورت میگیره. اما تو راست یک توضیح کار داریم از این.
دقیق اصلا هر تلفنی که به مارکت وارد میشه و هر سیم کارتی که به مارکت وارد میشه بدون از شکل فیزیکیش که از هر کمپانی باشه و سیم کارت بدون یک شماره ظاهریش که در هر کشور می باشه، این هر دو وسیله از خود یک نمبر بین المللی داره و این دو نمبرها که یکی مشخصا برای وسیله تلفن و دیگر مشخصا برای سیم کارت است، اینها شماره های مشخصی هستند که هیچ یک سیم کارت و یا هم موبایل دیگر در جهان همچون نمبر هم نداره. این البته توضیحش هست که یه دو شماره ها را برام شماره بین المللی وسیله و دیگر شماره بین المللی سیم کارت یاد می شوند از نقطه نظر تکنیکی. و زمانی که هر ارگانی که می خواهند موبایل ها و سیم کارت ها تحت کنترل داشته باشند، وقتی که به همین نمره ها دسترسی پیدا کرد و زمانی که شماره را داخل سیستم مخابراتی درج میکنه و یا هم میبینه اگر کسی دزدی کرده باشه و یا هم بدون از اینکه موبایل دزدی کرده باشه میخواد که به مکالمه شخصی کسی دسترسی داشته باشه، میتونه از این شماره او را پیدا کنه، موقعیتش، مکالمهش، متنی که موبایل و سیم کارت تبادله میکنه با سیم کارت ها و موبایل های دیگر. دیگه باز این مراحل بعدیش مربوط از این میشه که کسی از این یا ارگان از این استفاده درست میکنه یا هم استفاده نادرست.
معمولا دیده میشه همه شکل کار از اینا این کپی برداری از جمهوری اسلامی ایران است که بسیار بالای مردم زیق کنترل خود داره و میخواین که طالبا هم میخواین که از این طریق هم دسترسی داشته باشن. چی فکر میکنین؟ همه ترست؟
اگر خیلی صادقانه بگیم و خیلی از نقطه نظر تکنیکی و مسلکی صحبت کنیم، تمام کشورهای جهانی را میکنن، اما بعضیشان خیلی استفاده اخلاقی از این میکنن. اما کشورهایی که شما قبلا نام گرفته مثل ایران، مثل فرضاً افغانستان که فعلا آغاز کرده، هم فرضاً کشورهای آسیای مرکزی و هم روسیه و هم کشورهای دیگی که دموکراسی اونجا آنقدر و هم به آزادی بیان آنقدر زیاد قائل نیستن، اونجا بیشتر صورت میگیره نسبت به فشارهایی که مثلا سازات آزادی بیانده اونجا پیشرفت کردن.
انجینیر آصف حبیبی کارشناس امور تکنولوژی بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
درست رسیدیم به نیمه برنامه، در ادامه بازپخش برنامه